آقای پیکو یک آدم سردوست، شریف و در این حال واقع‌بین بود. البته دیپلمات هم بوده، ولی اینم در توصیفش اگه فقط بگیم دیپلمات یه ذره کم گفتیم درباره خاصیتیشون. واقعا همیشه برای صلح و آزادی و همزیستی تا حد اعلی سعی میکرد، تا اونجایی که میتونست فعالیت میکرد.
آقای لیمبرت، کمی هم درباره آشناییتون با جیان پیکو بیشتر برامون بگید از تجربه شخصی خودتون در ملاقات با او. میدونیم که آقای پیکو نقش خیلی برجسته‌ای داشت در آزادی گروگان‌های غربی در لبنان.
بله، البته رابطه شخصی داشتیم، رابطه کاری هم داشتیم. وقتی که من باشون آشنا شدم، مخصوصا در مورد آزاد کردن گروگان‌ها در لبنان در دهه 80 و 90 آشنایی داشتم، ولی شخصا بعداً باش آشنا شدم زمانی که یک کتابی که من نوشتم چند سال پیش، مذاکرات با ایران، یعنی تقریبا در سال 2008-2009 میلادی باش آشنا شدم. در اون موقع البته از سازمان ملل اومده بود بیرون، یک کار، یک شرکت، یک جای تشکیل داده، یک سازمانی تشکیل داده تو نیویورک و بعد آشنا شدم، با هم صحبت میکردیم و خیلی منو خوب راهنمایی کرده. البته اون داستانی که درباره چگونه این گروگان‌ها تو لبنان بالاخره آزاد شدن و چی تلاشایی کرده بود، خود داستان خیلی در این حال خیلی تلخ و خیلی شیرین هم هست در این حال.
بله، حالا همین پرسش هست آقای لیمبرت که رابطه جیانی پیکو با کشورهای خاورمیانه، هم با خود حتی حکومت ایران، حتی با کشورهای عربی، یک رابطه خاصی بود، بهش اعتماد داشتن و میتونست نقش میانجی خوبی رو ایفا بکنه، از جمله کمک کرد در پایان این جنگ ایران و عراق و همچنین همونطور که خود شما هم اشاره کردید در آزادی گروگان‌های غربی در لبنان. این ویژگی که او داشت چه بود که مورد اعتماد ایران و کشورهای عربی بود؟
بله، فکر کنم مخصوصا با زمان ریاست آقای هاشمی رفسنجانی رابطه خاصی داشته نسبت به حکومت ایران. داستانشو میدونی که راجب هاشمی رفسنجانی و جورج بوش پدر. آخه جورج بوش میگفت که اول گفته بود حسنیت میاره، و بعد از آزاد شدن گروگان ها در لبنان ایران میخواست بدونه خب ما حسنیت نشون دادیم، شما چی حسنیت نشون میدی؟ بعد آخرش زمان انتخابات بود تو آمریکا، نمیدونم چطور اینا تصمیم گرفتن که نه، ما نسبت به ایران هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خلاصه مثل که مشاور کاخ سفید این اطلاع رو میده به سازمان ملل، پرستی کویار چیز بود، دبیر کل بود دیگه، پرستی کویار این خود جانی پیکو محبوب میکنه که بره ایران به ایرونیا این به اصطلاح پیغام تلخ و منفی رو برسونه. وقتی که با مثل که نشسته با رئیس جمهور همون هاشمی رفسنجانی و آقای ظریف مثل که مترجم بوده، با این پیغام رو میرسونه. بعد آقای هاشمی رفسنجانی بهش میگه که خب آقای پیکو، به خاطر اون احترامی که به شما داریم، به خاطر معلوم بود که ناراحت بوده دیگه، این احترامی که به رئیستون یعنی همون دبیر کل سازمان ملل داریم، من یک پیشنهادی به شما میکنم با اینه که هر چی زودتر شما بلند شی از ایران برو.
بله.
تا بتونید یعنی منظورش یعنی جونتون تو خطره، اگه بمونی جونتون تو خطره، بهتره هر چی زودتر از اینجا برید. این انتظار داشتن که اون رئیس جمهور آمریکا یک جواب مثبت‌تر بده نسبت به عمل ایرانی ها. میگرده به سال 1991 92 چون دو. آزاد شدن این چیز آزاد شدن
گروگان‌های غربی،
میگم این گروگان‌ها آزاد شدن بعد از حمله صدام به کویت. وقتی صدام به کویت حمله میکنه، اون زندانیای شیعه مال حزب الله که تو کویت زندانی بودن، اینا آزاد میشن. بعد اون بالاخره راه رو برای آزاد شدن گروگانای آمریکایی صاف میکنه، چون قبلا میگفتن که ما اینا رو نگه میداریم تا این چیزا آزاد بشه. کویتی‌ها حاضر نبودن.
در رابطه با پایان جنگ ایران و عراق آیا شما اطلاعی دارین که آقای پیکو چطور کمک کرد که ایران پذیرفت قطعنامه رو و این جنگ 8 ساله به نوعی به پایان رسید؟
میدونم که یک دوره یه رول خیلی مثبتی انجام داده، ولی به تفصیل من زیاد اطلاعی ندارم. البته تو کتابش هم تشریح کرده، کتابش هم مرد بدون اسلحه
بله.
خیلی خواندنیه.
آقای لیمبرت، خود دولت وقت آمریکا به آقای جان پیکو به عنوان یک میانجی در گفتگو با مقامات ایران چطور نگاه میکرد؟ آیا فرد قابل اعتماد دولت آمریکا بود؟
البته میدونین خب نگاهشون فرق میکنه. برای آزادگی این میتونست با ایرانیا طوری صحبت کنه که هیچ مقام آمریکایی نمیتونست صحبت کنه، میدونین. و میتونست حتی با مقامای حزب اللهی تو لبنان هم میتونست صحبت کنه، هیچ مقام آمریکایی نمیتونست صحبت کنه. خب این هرچی میدونید ممکنه یه عده زیاد روی خوشی نشون ندادن، مخصوصا این واقعا این هدف این بود که این کدورت روابط بین ایران و آمریکا و کشورهای دیگه به طور کلی یه جوری رفع بشه. این همیشه هر مقام آمریکایی نسبت به این روی خوشی نشون نمیداد. بعضی ها نشون میداد، خود شخص بنده که خیلی، ولی بعضی ها نه نشون نمیدادن.